بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صحبت در رابطه با یک روایتی بود که از آقا امام صادق علیه السلام نقل کردیم، که اون روایت این بود که فقال ابو عبدالله علیه السلام اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحت جو. عقل رو بشناسید و لشکریان عقل رو هم بشناسید، جهل رو هم بشناسید و لشکریان جهل رو هم بشناسید تا هدایت بشید. خب انسان‌ها دوست دارند که عقل رو بشناسند و باید بشناسند و جهل رو هم بشناسن. ما برای خودمون چه معیاری باید داشته باشیم که بفهمیم که آیا از عقلمون استفاده می کنیم یا استفاده نمی کنیم؟ خب انسان هایی هستیم، به زندگانی دنیامون توجه داریم، آیا واقعا از این عقل استفاده درست بردیم یا اینکه استفاده نبردیم؟ از آقا امام صادق علیه السلام روایت هست که از ایشون سوال میکنند همین مسئله رو. آقا امام صادق علیه السلام توضیح می‌فرمایند که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یقبل الله عملا الا بمعرفتین ولا معرفت الا بعمل و من لم یعمل فلا معرفت له الا ان الایمان بعضه من بعض. در این روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید بر اینکه عمل با معرفت باید انجام بشه و معرفت با عمل توامه. یک کسی شما میگید معرفتش خیلی بالاست، تعریف میکنید از یه آقایی که این شخصیت بزرگوار خیلی معرفت داره، عرفان. خب عرفان برای افراد این لازمش عمله، یعنی شما یه شخصی رو بگید عرفانش خیلی عالی است ولی اهل انفاق نیست، اهل توکل نیست، اهل سخاوت نیست، صفات حسنه ای ما ازش ندیدیم، اهل جهاد نیست. خب این عرفان نیست. عرفان اون کسی که شما میگید این عارفه باید عمل داشته باشه، به لفظ گفتن یه الفاظی قشنگ صحبت میکنه، خوب حرف میزنه، حرفای عرفانی میزنه، اینا عرفانه یا عرفان و معرفت به عمل انسانه؟ اینا توأمه با هم هستن. شما اگر خواستید عرفان رو پیدا بکنید، ببینید کی چه شخصی بیشتر خدمت به مردم میکنه، چه کسی بیشتر به داد مردم میرسه، چه کسی مشکلات مردم رو رفع میکنه؟ چه شخصی ایثار بیشتری داره؟ چه کسی از خود گذشتگی داره در مقابل خداوند؟ اینا علامت عرفانه. عرفان به الفاظی نیست که انسان یه الفاظی رو ادا بکنه. شما باید زندگی افراد رو ببینید، عمل افراد رو ببینید تا متوجه بشید این عارف هست یا عارف نیست. یه کسی میگه زاهده، خب زهد رو از کجاش میفهمید که ایشون زاهده؟ آیا با الفاظش که بیاد بگه که باید دنیا رو کنار گذاشت؟ خب خیلی ها این حرف ها رو میزنن، اما زاهد کسی است که عملش نشان بده که او زهده. کسی که دنبال تشریفات دنیایی هست، این نمیتونه دم از عرفان بزنه. عرفان و زهد و امثال اینها به الفاظ نیست، بلکه به عمله. امام صادق علیه السلام برای اینکه مردم فریب نخورن، فریب الفاظ رو نخورن. شما گاهی الان در جامعه هم میبینید بعضی ها انحراف پیدا میکنن و منحرف میشن و دنبال یک افرادی رو میگیرن که خوب صحبت میکنن، حرفای قشنگی میزنن، اما این رو نباید علامت معرفت و عرفان دانست. عرفان مخصوص کسانی است که از عمل صالح برخوردار هستند. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که لا یقبل الله عملا الا بمعرفتین، باید همراه با معرفت عمل انجام بشه. ولا معرفت الا بعمل، اینا همدیگر رو تقویت میکنن. عرفان همراه با عمل، مقام میره بالا، هم خوب میفهمه هم خوب عمل میکنه، این عرفانش تقویت میشه. بله، هم عرفان داره هم عمل داره. اما و من لم یعمل فلا معرفت له، شما هی دنیای الفاظ رو از این آقا میشنویم، حرفای عرفانی، حرفای معنوی، ولی عمل ازش نمیبینیم. امام صادق میفرماید گول این افراد رو نخورید. و من لم یعمل فلا معرفت له، ببینید عملش آیا عمل عرفانی هست یا نه، آیا اهل گذشت هست، آیا اهل ایثار هست، آیا اهل تواضع هست، چگونه است؟ اگر عملش رو دیدید اون وقت معرفتش رو بفهمید. ممکنه یک کسی خیلی علم نداشته باشه ولی معرفت داشته باشه، یک عوامه ولی میبینید دنیای معرفت رو داره، دنیای سخاوت رو داره، دنیای تواضع رو داره، و این معرفت به عمل هست. خب پس بنابراین یکی از نکات مهمی که برای این که انسان بفهمه از عقل خودش استفاده کرده و رشد پیدا کرده، این است که به عمل توجه کنه، نه به الفاظ. معناش این است که به الفاظ توجه نکنید، به عمل افراد. اگه میخواید لذا کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، اعمال ماست که باید آبروی برای ائمه باشه. با اعمال ما باید زینت باشیم، این عمل انسانه. لذا اگر یک روحانی، یک طلبه عملش خوب باشه، این خودش خیلی مهمه. ولی سخنان خوبی هم بلد نیست بگه، مطالبش مطلبی نداره، ولی همین راه رفتنش، همین معاملاتش، همین تجارتش با مردم، ارتباطش با مردم، برخوردش با مردم، تواضعش با مردم، حسن خلقش و رفتار و کردار یک انسان، معرفت انسان رو نشون میده. شما با برخورد با افراد اون اخلاق نیک، اون رفتار نیک و کردار نیکی که شما از یک روحانی میبینید، از یک شخصیت میبینید، صبور این که تواضع داره، تکبر نداره، گذشت داره، ایثار داره. و خصائص این چنینی اگر برای یک کسی وجود داشته باشه، میفهمید که این معرفتش بالاست، معرفت داره. اما اگر یک کسی خیلی خوب صحبت میکنه اما در مقام عمل شما میبینید نه، اون معرفتی که باید داشته باشه، اون خصائص نفسانی که باید داشته باشه، اون بزرگواری و منش اخلاق پیامبری رو باید داشته باشه نداره، اون معرفت نداره، ولو الفاظ رو خیلی خوب میتونه ادا بکنه. لذا امام صادق علیه السلام خیلی راحت به شما بیان میفرمایند که معرفت با عمله، و من لم یعمل فلا معرفت له. عمل اگر نباشه معرفت به درد نمیخوره. یا در روایت دیگری، فمن عرف دلت خل معرفه علی العمل. اگر واقعا معرفت داره، اون راهنماییش میکنه بر عمل، با یه عمل میکنه. معرفت وقتی در انسان وجود داشت، میره چیکار میکنه؟ عمل میکنه. اگه دیدید عمل نمیکنه، بدونید معرفت نداره. لغلغه زبانشه. لغلغه زبان بودن خیلی راحته برای افرادی که اهل ریا و تزویر هستند و مردم رو به انحراف میکشانند. این الفاظ رو بلد شده میگه، اما این اگر در عمق جانش رسوخ کرده باشه معرفت، شما در اعمال و رفتارش میبینید، در تواضعش، در برخوردش، در حسن خلقش، در ایثارش، در اون اعمال رفتار و کردارش اون معرفت تجلی پیدا میکنه. یکی از کسانی که شما میبینید و دیدید و شنیدید مرحوم امام اعلی الله مقامه شریف، این شخصیت بزرگوار، علمش و عملش با هم توأم بود. یعنی این شخصیت معرفت داشت و معرفتش توأم با عمل بود. ما الان و حمدالله منزل داریم درش زندگی بکنیم. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف در منزل اجاره‌ای زندگی میکرد، مدتها در منزل اجاره‌ای بود و در همین یخچال قاضی که الان در قم میدان روح الله هست، منزل امام اینجا اجاره‌ای بود و ملک ایشون نبود. اینجا که میدان روح الله الان وسط شهر به حساب میاد، ولی در اون زمانی که امام در اینجا زندگی میکرد در گوشه شهر بود. یعنی همین خیابونا همه باغ بود و جای مرغوب شهر اینجا نبود. این محله یخچال قاضی که مکان منزل مسکونی امام بود، جزو جاهایی بود که خیلی جزو بدترین جاهای قم به حساب می آمد. در اون زمان، یعنی 60 سال پیش یا بیشتر، اون زمان جزو جاهای خیلی مثل که ما الان میگیم فرض کنید بر این که کجا و کجا و کجا، که در قم جزو جاهایی است که خیلی ارزان و خیلی معمولیه، خانه امام در اونجا قرار داشت و خانه اجاره‌ای هم بود. تا اینکه صاحب خانه یه روزی به امام که یه طلبه‌ای بوده از فضلای حوزه و مدرسین حوزه میگه که خانه رو تخلیه کنید، میخوام بفروشم منزل رو. خب مرحوم امام مدرس بود، میومد درس میداد مرتب هر روز. اون روز که صاحب خانه آمد گفت باید تخلیه کنید، میخوام بفروشم، دیگه ایشون آمد و درسش رو داد و یک هم مباحثه و رفیق نزدیکی داشت، مرحوم آیت الله زنجانی، به ایشون گفت که صاحب خانه یه همچین چیزی گفته چیکار کنم، خواهد میگه منزل رو خواهم بفروشم. آیت الله مرحوم استحمد زنجانی بزرگ، ایشون از رفقای نزدیک مرحوم امام بود، ایشون میگه من مثلا یه مقداری میتونم کمک کنم اما به مقدار زیاد منم ندارم. دیدن نه، مشکل حل نمیشه و خانواده امام متوجه شده بود که خانه رو باید تخلیه کرد. خب اینجا چه بکنیم؟ راهی نداریم برای اینکه بتونیم این منزل رو چگونه باید تخلیه کنیم، کجا بریم، چیکار بکنیم. مرحوم امام میان بعد از ظهر که درساشون تمام میشه میان توی صحن. صحن همین مقبره هایی که توی صحن بوده یه جا میشینن در کنار یه مقبره، توجه به ذریح حضرت معصومه سلام الله علیها پیدا میکنن که من چیکار کنم الان، خونه رو تخلیه کنم و کجا برم و چیکار بکنیم. و حالا بالاخره این توجه پیدا شده بود. بعد از اینکه درسشون تمام شده بود آمدن نشستن اونجا و همینطور داشتن با خداوند متعال راز و نیاز میکردن. در همین موقعیت یه دو نفر میان سلام میکنن و میشینن کنار امام، میگن ما از اصفهان آمدیم، میخواییم بریم عتبات و مکه اگر بشه. یه امانتی داریم، میخواییم این امانت رو پلو شما بگذاریم که میریم و برمیگردیم، از شما میگیریم این امانت رو. مرحوم امام میفرماد نه، من سختمه که امانت نگه دارم و اینها. اونا اصرار میکنن، میگن نه ما میخواییم این امانت دست شما باشه که ما میریم و برمیگردیم، بعد از شما این امانت رو میگیریم. ما پرسیدیم، گفتن حاج آقا روح الله شخصیت مورد اعتمادی است، ما این امانت رو میدیم خدمت شما. میگن حالا امانت چیه؟ میگن این مبلغه، یه مبلغ پوله، این رو ما به شما میدیم، پهلوی شما باشه، ما میریم، شاید 6 ماه دیگه برگردیم، شاید 1 سال دیگه برگردیم، اگر تونستیم بریم، چون اون زمان ها خب وسایل خیلی سخت بوده، رفت آمد ها، اگر تونستیم مکه بریم 1 سال طول میکشه، اگر نتونستیم مکه بریم 6 ماه دیگه برمیگردیم، مثلا شاید این حدود برمیگردیم و شما امانت رو از شما میگیریم. یعنی یه مبلغ پولیه. مرحوم امام میفرماید بر این که من در صورتی قبول میکنم که اجازه تصرف رو به من بدید که من در این بتونم تصرف کنم. نا گفتن بله شما تصرف کنید، مصرف کنید، ولی وقتی ما آمدیم به ما برگردونید. مرحوم امام قبول میکنن و این مبلغ رو بر میدارن. حالا اون مبلغ رو اونا میشمرند و میدن به امام و امام یه لحظه متوجه میشه که این مبلغ همون مبلغی است که صاحب خونه برای فروش خانه قسط اولش گفته باید این مقدار به من بدید، اگه میخواید خونه رو بخرید این مبلغ رو باید به من بدید. این دقیقاً همین مبلغی که صاحب خانه تقاضا کرده برای فروش خانه که فعلا من نیاز به این مبلغ دارم، قسط اولش این باید باشه، این همون مبلغه. اینها این اصفهانی ها میرن خداحافظی میکنن برای عتبات و این امانت رو میدن و اجازه تصرف هم به امام میدن. امام بلند میشن میان بعد از زیارت حضرت معصومه میان منزل و به خانواده میگن ظاهرا خداوند داره کمک میکنه که ما این منزل رو بالاخره بخریم. قسط اول صاحب خونه رو میدن و به این وسیله خانه رو میخرند. بعد املاکشون رو در خمین میفروشند و اینها همه مسائل درست میشه. چند تا مورد داریم که در احوالات مرحوم امام ذکر شده که توجهاتی که مرحوم امام به خداوند و توکلی که به خداوند داشته نشون میده و این خیلی مهمه که انسان معرفتی که داره او رو توأم بکنه با عمل خودش. اگر ما عمل داشته باشیم که ناشی از معرفت الله باشه، اون عمل خیلی ارزشمنده. مخصوصا روحانیون عزیز، طلبه های گرامی، فضلای گرانقدر، اینها باید سعی کنیم که این عمل ما نشان دهنده معرفت ما باشه، نه اینکه ما اسم معرفت رو بیاریم لغلغه زبان باشه ولی عمل ما توأم با معرفت نباشه. خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کنه که گفتارمون همراه با عمل باشه و همراه با معرفت باشه و انشاءالله بتونیم هر روز این معرفت خودمون رو تکامل بدیم و به معرفت اعلا برسیم و عملمون هم مطابق اون معرفت رو به زیادی و تکامل باشه. موفقیت همگان رو از خداوند متعال خواست دارم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.